مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید.
مقامات تاجیکستان از حالت سازمان و حرکت های افراطی و تروریستی به خصوص گروه دولت اسلامی به شدت اظهار نگرانی کرده و آن را خطر به امنیت کشور ارزیابی کردند. حتی رئیس جمهوری تاجیکستان در یکی از سخنرانی های اخیرش از گروه دولت اسلامی به عنوان وباء اثر نام برد. این هم در حالی که طبق خبرها دایره فعالیت این سازمان افراطی گسترش می یابد و ایده از نمایندگان این سازمان در مناطق شمال افغانستان که هم مرز با تاجیکستان است ظهور کردند. برای صحبت سر این موضوع با برنامه مهمان آزادی حفیظ بابایاروف، رئیس مرکز آموزش روندهای معاصر و آینده‌نگری علمی در اکادمی علم‌های تاجیکستان را دعوت کرده ایم. با شرح حال حفیظ بابایاروف توجه کنید.
حفیظ بابایاروف دکتر علم های فلسفه، سال 1974 در ناحیه ورزوب تولد شده، در مکتب رقمی 11 این ناحیه تحصیل کرده است. سال 1997 دانشگاه ملی تاجیکستان را با اختصاص ادبیات شناس یا فیلولوگ ختم کرده است. از سال 1998 تا 2001 در عنوان جویی شعبه جامعه شناسی اکادمی علم های تاجیکستان بوده است. سال 2001 تا 2006 در پژوهشگاه فلسفه فعالیت کرده است. از سال 2006 در فکولته فلسفه دانشگاه بونی آلمان تحصیل کرده، سال 2011 هم کاری دکتری خود را حمایه نموده است. تا سال 2014 در پژوهشگاه فلسفه فعالیت نموده، همکنون رئیس مرکزی آموزش روندهای معاصر و آینده‌نگری علمی در اکادمی علم‌های تاجیکستان میباشد. اویلادور و صاحب دو فرزند است.
جناب بابایاروف، خوش آمدید به صحبت.
تشکر.
نخست از این پرسیدنیم، پژوهش‌های مرکز شما درباره فعالیت گروه دولت اسلامی از چی بازگو دارند؟
خب، مرکز آموزش روندهای معاصر و آینده‌نگری علمی یک بخش تحقیقات در مورد روندهای معاصر جهان اسلامی هست. در مورد چگونه با وجود آمدن، تشکل یافتن و در سیاست وارد شدن گروه های به اصطلاح تندگرو، افرادگروی دینی مذهبی در هم در منطقه آسیای مرکزی و هم بیرونتر از آن، این یکی از هدفهای مرکزی ما هست. و دیگر تأثیر پذیری گروه های یا که مثلا سبب ها و عامل های با وجود آمدن گروه های افرادگرو هم در منطقه و هم در تمام جهان، این دو سمت اساسی می باشه که مرکز ما مورد آموزش قرار داده است. پیش از همه باید گفت که ما مثلا عین حال گروه بندی میکنیم به عامل های داخلی و عامل های خارجی. همیشه عامل های داخلی سبب اساسی به وجود آمدن گروه های افرادگرایی از آن جمله دولت اسلامی عراق و شام هستند. عامل های داخلی اینجا پیش از همه خودی ذهنیت و قالب های فرهنگی و زمینه ها و میراث تاریخی این یا آن قوم یا این یا آن منطقه برای تشکل حرکت های سیاسی می باشد. ببینید که در تمام جهان همیشه نمونه های یا که قالب های معین گوناگونی تشکل سازمان های سیاسی وجود دارد. در جهان اسلامی سازمان ها و حرکت های سیاسی همیشه از در زمینه مذهبی به وجود می آمد و بعدن مجموعی دیگر عامل های داخلی. البته و ما همیشه تاکید بر این داریم که عامل های اقتصادی و عامل های اجتماعی هستند. وقتی مشکلات مردم روی حل پیدا نمی کند، مشکلات هم اقتصادی و هم اجتماعی مردم روی حل پیدا نمی کند، آنها مثلا گروه های معین مردم آسیب پذیر می شوند و از طرف گروه های معین سیاسی جلب می شوند برای اشتراک در این یا آن حرکت سیاسی و حتی مثلا جنگی. ما همین حالت را هم در آسیای مرکزی و هم در دیگر منطقه ها مشاهده میکنیم. پیش از همه وقتی که سیاست خودکامه میشود، این یکی از سبب های مهم است. و وقتی که حرکت های سیاسی دیگر همچون حرکت صرف سیاسی بازنگری نمیشوند یا که بها داده نمیشوند، بلکه با آنها تمغه مثلا چریکی یا که تمغه غیر سیاسی چسبانده می شود، با آنها تمغه مثلا مذهبی چسبانده می شود.
چون در مورد دولت اسلامی گفت، از نظر شما اصلا جنبه پیدایش همین گروه چی هست؟ واقعا یک سازمانی هست که واقعا طبیعی ظهور کرده است یا یک سازمانی است که به طور سنی پیدا کرده؟
خب، قسمان گفتم ممکن است که طبیعی است و قسمان سنی است. طبیعی به اون معنی که جنگ ها و مبارزه های مذهبی همیشه بودن در منطقه و ببینید که حکومت یا که رژیم صدام حسین نیز در زمینه مذهب بود، یعنی که تقسیمات مذهبی و استفاده بردن از مذهب و زیر فشار گرفتن مثلا مذهب مقابل در دوره صدام حسین بود. در سوریه نیز همین یعنی تقسیمات مذهب وجود داشت مثلا در دوره رژیم مثلا حاضره، و همین چیز باعث بگیم که سیاسی شدن مذهب گردید. خب یک عامل است، عامل طبیعی، و عامل خب به اصطلاح سنی عامل خارجی است. و ما میدونیم که در مورد کانسپسی که ساموئل هانتینگتون با نام برخورد تمدن ها پیشنهاد کرده است، موافق آن او میگد که در جهان آینده 7-8 تمدن دین محور باقی میمانند و جنگ های جهانی، حتی اگر جنگ سیوم جهان هم شود، در بین دین ها می شود، بین دین مسیحیت و اسلام. و همین گونه یک سیناریو سازی باعث گردید که جهان غرب یک مناسبت نادرست نشویم با خوب جهان اسلامی پیدا کرد، و در مورد تقسیمات قدرت در منطقه به عامل مذهب دقت نداد و باعث به وجود آمدن دولت اسلامی عراق و شام گردید، که در مدت یک سال وجود داشتن این سازمان اصلا کشورهای ابرقدرت توجهی نداشتند، چون اونها انتظار داشتند که به این واسطه رژیم خوب سوریه از بین میرود، ولی این مشکلی پیچیده تر گردید.
استاد، یعنی آنچه که شما میگید این در پی تحقیقات های به قول تحلیل های نظریوی مرکز شما به دست آمده است، چون اگر نگاه کنیم مثلا دولت اسلامی کجا هست و تاجیکستان کجا هست، درست یا خیر؟
درست، چون امکاناتی که ما عین حال داریم، ما بیشتر در محدوده مثلا ما آموزش های نظریوی قرار داریم و ما سرچشمه های مثلا پیدایش همین گروه ها و سیناریو های جهانی که وجود دارد در اطراف منطقه همون را آموزش کرده استادیم. باید که یک زمینه نظریوی با وجود بیاید برای فهمیدن همین وضعیت.
برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی است که صحبت های حفیظ بابایار رئیس مرکز آموزش روند های معاصر و آینده نگری علمی در اکادمی علم های تاجیکستان را میشنوید. صحبت را پس از یک آگهی ادامه میدهیم، با ما بمانید.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
جناب بابایاروف،
اما تا کجا فعالیت یا گسترش فعالیت گروه دولت اسلامی با کشورهای آسیای مرکزی از آن جمله تاجیکستان خطری جدی دارد، در حالی که بسیاری از تحلیلگران میگن که هدف آینده این گروه کشورهای آسیای مرکزی است؟
پیش از همه باید گفت که انا وقتی که ما طبیعت یا که انا سبب های پیدایش همین گروه ها را می آموزیم، سبب های اجتماعی و اقتصادی هستند و جوانان که امروز آسیب پذیر هستند، مخصوصا مهاجرای مهنتی تاجیک در روسیه، باعث یکی از خطرهای اساسی است که انا بگیم دولت اسلامی عراق و شام می توانند توسط آنها وارد مثلا کارزار در آسیای مرکزی شوند. و همچنین خطر دیگری که در این مورد هست، خود همون استفاده بردن از ارزش های دینی، فرض کریم پیش از همه بیعت، خود همین پدیده بیعت این پدیده دینی هست و سوء استفاده کردن از همین ارزش، از همین پدیده بسیار خطرناک است، چون در گوشه دیگر دنیا گروهی معین چریکی یا که گروهی معین مثلا افراطی میتونن با دولت اسلامی عراق و شام بیعت کنند، و این معنی دارد که علاقه یک فیلیال یا یک بخشی دولت اسلامی عراق و شام در یک گوشه دیگر مثلا منطقه با وجود میآید و آنها امکانیت فراوان دارند که مثلا با آنها کمک مالیوی و تکنیکی کنند، چطوری که مثلا در مورد بخش خراسان مثلا همین سازمان دیدیم آنها در حدود میلیون ها دلار برای این گروهی که بیعت کرده است جدا کردن و امیر و دیگر هیئت رهبریت این سازمان را تاسیس دادن در منطقه. همین گونه شکل گرفتن سناریو نیز میتواند در دیگر منطقه امکان پذیر است و خطر پیش از همه از همین راه میتواند عملی شود.
اما استاد، ببینید که گزارش های رسمی از حضور در حدود 200 نفر از شهروندان یا جوانان تاجیک در جنگ های سوریه هست و حتی ده ها تن هم گفته می شود که در این جنگ کشته شدند. تحلیل های مرکز شما در رابطه با سبب و انگیزه های جلب جوانان تاجیک برای رفتن به جهاد و سوریه چرا نشان می دهد؟
خب تحلیلی که ما مثلا عین حال انجام دادیم و آموزش‌هایی که مثلا در شبکه‌های اجتماعی و من در بین جوانان تحقیقات کردیم، پیش از همه بازگو کننده اون است که عوامل‌های اقتصادی و اجتماعی خیلی زیاد هستند و مخصوصا جوانای جلب میشن که در جهانی مثلا شبکه‌های اجتماعی و با تکنولوژی نوین مثلا اطلاعاتی دسترسی دارند و همچنین جوانانی که مثلا از بین مهاجران مهنتی هستند به این گروه ها بیشتر جلب میشن. و دیگر عاملی که ما مشاهده میکنیم منطقه های علاهیده مثلا کشور هست که آنها بیشتر جلب میشوند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما شنونده برنامه مهمونی آزادی از رادیوی آزادی هستید. هم صحبت ما هستند حفیظ بابایارو، رئیس مرکز آموزش روندهای معاصر و آینده نگری علمی در اکادمی علم های تاجیکستان.
پس چی باید کرد تا پیش راه این امر، یعنی پیوستن جوانان تاجیک به صفوف دولت اسلامی و همین طرف رفتن آنها برای جهاد در سوریه گرفته شد؟
خب پیش راه پیوستن جوانان به گروه های افراطی از آن جمله به دولت اسلامی عراق و شام یک طرفه نمیتواند باشد، یعنی که فقط دولت تاجیکستان نمیتواند به تنهایی مشکلی را حل کند، باید جامعه جهانی برنامه های مشخص داشته باشد. خب از جانب دولت تاجیکستان باید برنامه معین در مورد پیش از همه در مورد به کار در داخل کشور جلب کردن جوانان، یعنی کم کردن سال به سال کم کردن سطح بیکاری. خب ما استقبال میکنیم از برنامه‌ای که در مورد ساختن جایهای نوی کاری مخصوصا در ساحه استحصالات باید که جایهای کاری نو ساخته شود تا که کار مثلا دائمی باشد، کار موسمی نباشد بلکه دائمی باشد و این کاهش از این حساب کاهش دادن مهاجرت مهنتی، چون مهاجرت مهنتی یک پدیده خیلی مرکب است، بغیر از اون که جوانان معاش دریافت میکنند باز همین گونه خطرها نیز بیشتر است. و دیگر باید بخش چاره‌بینی ها باید ایدئولوژی باشد، فقط محدود به ترغیبات نه بلکه فراگیری. مثلا ببینید که جوانای ما مثلا دیگر بگیم که پیش از همه باید تحصیلات عمومی حتمی شود. در مکتب ما باید که مقام آموزگار و مقام مکتب بلند برداشته شود، از حساب بیشتر جدا کردن مبلغ در این ساحه برنامه های مشخص ساخته شود و همچنین کنسپسی های مثلا برای پیشگیری افرادگرایی در بین جوانان تهیه و مثلا عملی گردد. یعنی مجموعی چاره‌بینی هایی هست که می شود از داخل کشور پیشنهاد شود، ولی تمام جهان و تمام کشورهای جهان باید متحد شوند، چاره‌بینی ها و برنامه های مشخص داشته باشند. متاسفانه همین گونه همکاری یا در سطح منطقه ها محدود است یا که مثلا اصلا به طور ثمره بخش وجود ندارد در بین کشورهای جهان.
اما استاد، چون مرکز شما هم وابسته به اکادمی علم های تاجیکستان است و یک نهاد دولتی محسوب می شود، برنامه مشخصی را در همین زمینه، در زمینه جلوگیری از پیوستن جوانان تاجیک به صفوف سازمان های افراطی و تروریستی و همینطور رفتن آنها به جهاد به گفته آنها به حکومت پیشنهاد کرده است یا خیر؟
البته ما بجز اون مقاله هایی که در رسانه ها پیشنهاد میکنیم همچنین یک کنسپسی برای رشد استراتژی کشور پیشنهاد کردیم، عبارت از چند بند، و همچنین ما برنامه رشد علم معارف پیشنهاد کردیم که راه های مثلا الترناتیوی و راه های سرچشمه های بلند برداشتن مقام آموزگار و مکتب، و همچنین ما در مورد دنیاوی کنونی فضای مثلا فرهنگی و فضای ایدئولوژی جامعه پیشنهادها داشتیم، و همچنین یک پیشنهاد دیگری که مثلا این حال در صدد اون هستیم، راه های پیشگیری افرادگرایی در بین جوانان که بیشتر ما توجه به حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی کرده ایم و همچنین توجه کرده ایم که مثلا تحقیقات در مورد مشکلات جوانان بیشتر شود، آموزش بیشتر شود مخصوصا در بین مهاجران. ما باید که پدیده مهاجرت مهنتی را تا اندازه اداره پذیر کنیم، پیش از همه حساب آموختن، آموزش و مثلا مرکزهای فرهنگی و حقوقی در حدود روسیه تأسیس دادن و همچنین از حساب ساختن جایهای کاری در خودی تا تاجیکستان.
تشکر استاد. در صحبت ما بودن حفیظ بابایاروف، رئیس مرکز آموزش روندهای معاصر و آینده نگری در اکادمی علم های تاجیکستان.
اینجا برنامه را به پایان میبریم. تا صحبت های بعدی در مجله مهمانی آزادی، شما را به خداوند بزرگ میسپارم. شب خوش.